بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل موضع جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر را اهانت آمیز خواند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی شب گذشته با یکدیگر دیدار کردند. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس میگوید ایران به هیچ قیمتی حاضر نیست غنی سازی را متوقف کند. باز هم سلام ما از رادیو فردا به شما هر جایی که هستید. در ساعت 9 شب به وقت ایران باز هم با مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا اینجا خواهیم بود. در 29 شب از بهمن ماه 88 با چندین گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر و خیلی برنامه‌های دیگه که همکارانم تهیه کردن. اگه توی ماشین یا خونتون رادیو فردا رو انتخاب کردید، از همراهیتون خیلی خوشحالیم. مجله شبانگاهی رو هم با خبرها شروع میکنیم که هانا کاویانی رو کشونده توی استودیو و آماده ارائه خبرهاست. هانا جان سلام.
با سلام. سازمان عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با رد توصیه‌های مطرح شده برای رعایت حقوق بشر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو موضعی اهانت‌آمیز داشته است. حسیب حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید مقام‌های ایرانی با رد پیشنهادهایی که ده‌ها کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر ارائه دادند، تحقیر و اهانت خود را به الزامات بین المللی به نمایش گذاشتند، درست مانند رفتاری که با مردم خود داشتند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی درخواست ها برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و تحقیق بین المللی در مورد خشونت های پس از انتخابات خرداد ماه را رد کرده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی شب گذشته به مدت 2 ساعت با یکدیگر دیدار و در مورد تحولات 22 بهمن و رویدادهای اخیر کشور به گفتگو پرداختند. به گزارش سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، آقایان کروبی و موسوی در این ملاقات گفتند اصلاح انحراف موجود در انقلاب با حضور بانشات و آگاهانه مردم در جهت احیای حقوقشان ممکن است. در پایان این دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصریح کردند که در این مورد به زودی با مردم سخن خواهند گفت و آنان را در جریان امور از جمله چگونگی پیگیری و مطالبه مسالمت‌آمیز حقوقشان در آینده قرار خواهند داد. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید غرب باید بپذیرد که ایران در قانون در غنی‌سازی اورانیوم به درجه استادی رسیده است. آقای سلطانی در مصاحبه با مجله نیو استیتمن چاپ لندن اظهار داشت که جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی حاضر نیست غنی‌سازی را متوقف سازد و اضافه کرد که حتی تهدید به حمله نظامی نیست نمیتواند ایران را از انجام این امر باز دارد. یک مقام امنیتی در امارات متحده عربی میگوید که فهرست مظنونان به قتل محمود المبحوح، یکی از فرماندهان جنبش حماس در دبی، به 18 تن رسیده است. رئیس پلیس دبی به روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان چاپ دبی، گفته است که به احتمال 99% موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، مسئول قتل فرمانده حماس است. به دنبال یک انفجار انتحاری در شهر رمادی، مرکز استان انبار در غرب عراق، دست کم 12 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. حادثه صبح روز پنج شنبه زمانی رخ داد که راننده یک وانت حامل مواد منفجره خودروی خود را در محل بازرسی نیروهای انتظامی و امنیتی عراق در نزدیکی ادارات دولتی منفجر کرد. نیروهای امنیتی عراق از طریق رسانه‌های این کشور نسبت به افزایش اقدام‌های تروریستی پیش از انتخابات مجلس این کشور که قرار است 16 اسفند ماه برگزار شود به عموم هشدار دادند.
خبرهای رادیو فردا رو شنیدید با هانا کاویانی. اما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه برنامه‌هایی خواهیم داشت؟ حمله نظامی به ایران. آمریکا و اسرائیل میگویند به ایران حمله نخواهد شد، اما دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها حرف دیگری میزنند. نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی میگوید تحریم و تهدید نظامی هم برای متوقف کردن فعالیت هسته‌ای ایران جوابگو نیست. بازداشت ها و آزادی های زندانیان بعد از انتخابات خرداد ماه ایران. از شب گذشته تا امروز چندین نفر بازداشت و چند تن آزاد شدند. و حاشیه های دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
اینها تنها مواردی نیستن که توی مجله امشب رادیو فردا بهشون پرداخته میشه. اگه با ما بمونین، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری در مورد اتفاق‌های روز ایران و جهان از رادیو فردا خواهید شنید. شامگاه سه‌شنبه آقای کروبی به دیدار میر حسین موسوی رفت و این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات نزدیک به 2 ساعت با هم گفتگو کردند. به گزارش سهام نیوز، در پایان این دیدار آقایان موسوی و کروبی تصریح کردند که به زودی درباره چگونگی پیگیری مسالمت‌آمیز خواسته ها با مردم صحبت می کنند. در همین زمینه همکارم علیرضا کرمانی با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گفتگو کرده و از اون خواسته ارزیابی خودش رو از این دیدار بگه.
22 بهمن اتفاقی بود که طرفین وعده‌های بزرگی نسبت به اون داده بودند. از طرف حکومت گفته شده بود که بساط جنبش سبز در هم خواهند چید روز 22 بهمن و در خیلی از سایت ها قلوب شده بود که در روز 22 بهمن ناراضیان تکلیف این نظام را یک سره خواهند کرد. 22 بهمن گذشت و بحران به همون صورت ماند و امروز آقای موسوی و آقای کروبی در صدد هستند که تبعات ناامیدی ناشی از نبودن رهبری و استراتژی مشخص و تاکتیک‌های صحیح در جنبش سبز با دیدارهای بیشتری که با هم دارند به نوعی جبران کنند.
آقای شریعت مداری، روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای صحبت کردند و به کسانی که سست عهدی و بد عهدی کردن انتقاد کردند و خواستن که برگردن. آیا میتونه دیدار آقای کروبی و موسوی و انتشار خبر این دیدار به این معنا باشه که به هر حال نوعی پاسخ به آیت الله خامنه ای هم هست؟
بله، خب از نتایج چنین دیداری یک سیگنال مستقیم به آقای خامنه ای هم است، برای اینکه آقای خامنه ای وانمود می کند که گویی سازشی در بین بوده و عده ای بد عهدی کردند. این دیدارها یک سیگنالش هم این است که ما همچنان بر سر خواسته های خودمان استواریم و در صددیم که رهبری ایجاد کنیم و به هیچ وجه در ارادمون فتور و خللی در تعقیب راهمان ایجاد نشد.
آقای شریعت مداری، در خبری که از دیدار آقای کروبی و موسوی منتشر شده آمده که آقایان موسوی و کروبی تصریح کردند که به زودی در پیوند با پیگیری مطالبات مسالمت‌آمیز حقوق مردم سخن خواهند گفت.
من فکر میکنم که جنبش سبز به تدریج و در مرور زمان به عیب‌های خودش پی میبره. از مهمترین این عیب‌ها نبودن رهبری در داخل، یعنی رهبری سیاسی در داخل است که رهبری سیاسی موقعی به وجود میاد که راه حل‌های معینی رو ارائه بده، بر سر اون پافشاری بکنه و راهکارهایی را برای رسیدن به این راه حل‌ها به مردم بنماید. امروز انتخابات آزاد راه حلی است که از طرف هر دوی این آقایون، یعنی آقای کروبی و آقای موسوی، پذیرفته شده، هرچند که ابتکار این عمل از اونها نبوده و از مدت‌ها قبل در اپوزیسیون این راه حل مطرح بوده است. اکنون با پذیرفتن این راه حل باید راه حل عملی را برای رسیدن به اون ارائه بدن و طریق انجام یک انتخابات آزاد را با به هم زدن تعادل طرف مقابل از راه های مسالمت‌آمیز بازگو کنند. البته این کار عظیم چیزی نیست که یک روز حاصل بشه و راه حل نسخه ای نیست که در یک روز نوشته بشه، ولی می تواند شروع خوبی باشد برای تکوین چنین راه حل هایی و این دیدارها شروع نیکی برای افتادن این جریان به مسیر صحیح خودش است.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی، به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد در مورد دیدار آقایان موسوی و کروبی. اما سری میزنیم به پرونده انرژی هسته‌ای ایران. علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگویی با نشریه انگلیسی نیو استیتمنت گفت که دولت مطبوع او زیر فشار غرب فعالیت‌های غنی‌سازیش رو کنار نمی‌گذاره. آقای سلطانیه گفته که تحریم‌ها و حتی تهدید نظامی هم در این زمینه کارساز نیست. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی، همکارمون در آمریکا، بشنویم.
علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با نشریه سیاسی نیو استیتسمن چاپ بریتانیا بر ادامه برنامه غنی‌سازی در ایران اصرار ورزیده و گفته است غرب باید بپذیرد که ایران استاد غنی‌سازی است. آقای سلطانیه که اظهار نظرهایش از طریق پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی نیز پخش شده، همچنین گفته است که غرب باید با یک ایران قوی کنار بیاید، کشوری با هزاران سال مدنیت که اکنون استاد غنی‌سازی شده است. اگرچه هضم چنین امری برای غربی‌ها دشوار است، ولی این یک واقعیت است. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نظر کرده که با تحریم‌های شورای امنیت و یا تهدید نظامی، اوضاع پیچیده‌تر و زندگی برای غربی‌ها دشوارتر خواهد شد. دکتر نصرت واحدی، استاد فیزیک هسته‌ای و کارشناس مسائل اتمی، در تحلیل سیاست دولت ایران می‌گوید که سیاست تقابل جمهوری اسلامی با جهانیان نادرست و به ضرر ایرانی هاست. دکتر واحدی در تشریح این امر می‌گوید:
منظور این که شما بیایید و اورانیوم غنی بکنید برای سوخت راکتورهای اتمی که به شما برق میدن، در حال حاضر یک دونه از این کارخونهای برق اتمی هم هنوز در ایران راه نیفتاده و اگر هم راه بیفته خود روسا هم دوختش رو تعمیم میکنن و به نفع ما هم هست این کارو بکنن، برای اینکه ما مشکلات آلوده کردن محیط رو زندگی رو نداریم. بنابراین اون چیزی که واقعا نادامبلکستن تهیه بمب اتمی است و من فکر نمیکنم این به نفع ملت ایران اصلا باشه. اصلا این منظور کاملا غلطه. ما آمدیم واقعا میلیاردها دلار برای این کار سرمایه گذاری کردیم برای هیچ و پوچ. این میلیاردها دلار رو اگر ما آمده بودیم روی صنایع جدید سرمایه گذاری کرده بودیم، الان پیشرفته ترین مملکت دنیا بودیم. نه اینکه بیام یک کپی بکنیم از دیگران و بعد بگوییم که ما اتمی هستیم. چی اتمی هستیم؟ ما همه رو کپی میکنیم که از دیگران. در اون آنی که ما کپی کردیم که این کارخونه های دیگه مثل یورانکوب یک سری واحد های سانتریفوژ جدیدتر آوردن تو میدون که خیلی ارزونتره. در ایران کره‌ای داره کار میکنه، روسی داره کار میکنه، چینی داره کار میکنه، وقت ما صحبت میکنیم که در دنیا اول هستیم. آخه چرا این کار رو میکنیم؟
علی اصغر سلطانیه با مردود شمردن سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت ایران در صورت ادامه سیاست فعلی با شدیدترین تحریم‌ها از جانب شورای امنیت سازمان ملل روبرو خواهد شد گفت: چون این سخنان تهدیدآمیزی نشانه یک اندیشه استعماری است و موجب ایستایی برنامه‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی نخواهد شد. دولت آمریکا آشکارا اعلام داشته که فرصت گفتگوهای جدی برای حل موزل اتمی دولت ایران همچنان فراهم است. در این زمینه رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گذشته چنین گفت: سیاست تعامل ما صرفاً برای انجام گفتگو نیست. گفتگو باید نتیجه‌ای در پی داشته باشد و اگر ایران مایل به مشارکت جدی در این زمینه نباشد و رفتار خود را تغییر ندهد، باید در انتظار پیامدهایی باشد. بقیده کارشناسان سیاسی شدن برنامه‌های اتمی از جانب دولت ایران حل این موزل را اگر نه غیر ممکن ولی بسیار دشوار ساخته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
موضوع حمله نظامی به ایران بار دیگه در محافل خبری و دیپلماتیک در حال مطرح شدنه، اما مقامات رسمی آمریکایی و اسرائیلی میگن که چنین حمله‌ای در شرایط فعلی در دستور کارشون نیست. اما چرا این موضوع این روزها با ترین حد در کلام دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها در حال تکرار شدنه؟ گزارش رضا الفت رو در این زمینه بشنویم.
تحریم یا حمله نظامی، برنامه آمریکا برای برخورد با ایران چیست و اسرائیلی‌ها چقدر با برنامه آمریکا در برابر ایران هماهنگ هستند و اصولاً چرا این روزها از حمله یا عدم حمله به ایران سخن گفته می‌شود؟ در حالی که بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌های مؤسسه گالوب اکثریت مردم آمریکا توان نظامی ایران را تهدیدی جدی و خطرناک برای منافع دولت ایالات متحده قلمداد می‌کنند، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است کشورش هیچ طرحی برای اقدام نظامی علیه برنامه‌های اتمی ایران ندارد. خانم کلینتون که چند روزی است در قطر و عربستان مشغول رایزنی و لابی با مقام‌های عربی است، به تلویزیون العربیه گفته است: روشن است که ما نمی‌خواهیم ایران به یک قدرت دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شود، ولی هیچ برنامه‌ای فراتر از رفتن به سوی تحریم‌های بیشتر هم نداریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در مسکو گفته است: ما برای جنگ برنامه ریزی نمی کنیم و اگر تهران نگران جنگ است، این هم ناشی از تنش در مناسبات ایران با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است. جامعه جهانی به اعمال تحریم های جدیتر علیه ایران نزدیکتر شده و این هم دلیل عصبی شدن جمهوری اسلامی است. مقامات روسیه نیز همزمان با سفر نتانیاهو به مسکو اعلام کردند تحویل سیستم پدافند موشکی S-300 به ایران را به دلایل فنی به تأخیر انداختند. شناسان نظامی معتقدند استقرار این سیستم‌ها در اطراف تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی مانعی جدی برای هر حمله نظامی به این تأسیسات خواهد بود. با این وجود برخی کارشناسان نظامی در اسرائیل معتقدند که چاره کار در برخورد جدی‌تر است. روزنامه القدس العربی به نقل از آموس گلیاد، رئیس اداره سیاسی و امنیتی ستاد ارتش اسرائیل گفته است: امسال سالی است که جهان باید تکلیف خود را با ایران روشن کند و در آزمونی سخت ایران را بر سر جای خود بنشاند. آنگونه که القدس العربی نوشته، آقای گلیاد گفته است: اروپایی‌ها بدانند برد موشک‌های ایران به آن سوی اروپا هم خواهد رسید و آن زمان که ایران به بمب اتم دست پیدا کند، چه کسی خواهد توانست که تهران را کنترل کند؟ با وجود چنین دیدگاه‌هایی در اسرائیل، گروهی از کارشناسان نظامی آمریکا به اسرائیل رفتند تا به مقامات این کشور توضیح دهند که آمریکا تمایلی به حمله نظامی علیه ایران نداشته و اسرائیل نیز نباید بدون هماهنگی با واشنگتن کاری کند. ژنرال مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در دیدار با ارتشبد اشکنازی، همتای اسرائیلی خود، و نیز اهود باراک، وزیر دفاع این کشور، گفته است: حمله نظامی به ایران می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای در بر داشته باشد. تصور شود ژنرال اشکنازی و اهود باراک به دلیل جایگاه نظامی و دفاعیشان پیشنهاد دهنده اصلی به نخست وزیر اسرائیل درباره حمله یا عدم حمله به ایران باشند. ژنرال نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد ارتش روسیه، نیز همانند همتای آمریکاییش گفته است: حمله نظامی به ایران میتواند نتایج وحشتناکی برای منطقه در پی داشته باشد. با وجود این، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است: حتی با تهدید نظامی، ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید.
آیا برنامه‌ای برای حمله نظامی به ایران وجود دارد یا خیر؟ رضا الفت گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تعدادی از بازداشت شدگان رویدادهای بعد از انتخابات ایران آزاد شدند، اما این همه ماجرا نیست. از طرف دیگه تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و فعالان سیاسی احضار و بازداشت شدند. آرش حسنی.
این روزها آنهایی که اخبار بازداشت شده‌ها و آزاد شدگان از زندان در ایران را دنبال می‌کنند، به شوخی می‌گویند حاصل جمع و تفریق آمار زندانیان در ایران عدد ثابتی است و از تعداد بازداشت شدگان کم نمی‌شود. سایت خبری ندای سبز آزادی به نقل از شاهدان عینی گفته است که شامگاه چهارشنبه حدود 50 نفر از شهروندان زندانی در زندان اوین آزاد شدند. بر اساس گزارش سایت‌های نزدیک به جنبش سبز، مازیار سمیعی، فعال سابق دانشجویی، پریسا کاکایی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، نازنین حسن‌نیا از خانواده اعدام شدگان دهه 60 و بهار تراکمه، فرزند یونس تراکمه، از جمله آزاد شدگان شامگاه روز چهارشنبه هستند که نزدیک به 2 هفته را در بازداشت به سر بردند. خسرو قشقایی از اعضای نهضت آزادی ایران و از همرزمان مصطفی چمران در جنگ ایران و عراق نیز که از دی ماه گذشته در بازداشت نیروهای امنیتی بود، از جمله این آزاد شدگان است. از سوی دیگر شهاب الدین طباطبایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مسئولیت ستاد 88 را بر عهده داشت و در روزهای پس از انتخابات دستگیر شده بود، پس از تحمل نزدیک به 8 ماه حبس با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی برای 5 روز به مرخصی آمده است. اما در حالی که تعدادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات آزاد شده یا توانستند با سپردن وثیقه به مرخصی بیایند، همچنان روند بازداشت‌ها، احضارها و فشار بر بازداشت شدگان و خانواده آنها ادامه دارد. آنگونه که سایت ندای سبز آزادی خبر داده، یاسر خسروی‌زاده، دانشجوی سال 4 مهندسی برق و از فعالین دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، روز سه‌شنبه پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات دستگیر شده و تاکنون خبری از وی در دست نیست. روح الله صحرایی و علیرضا ابوفاضلی از دیگر فعالان دانشجویی نیز بدون اعلام اتهامی مشخص پس از احضار به زندان اوین منتقل شده و در بازداشت به سر می‌برند. هادی حکیم شفایی، استاد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد بجنورد و علی قادر، عضو کانون دفاع از حقوق کودکان نیز از جمله فعالان دانشگاهی و مدنی هستند که در روزهای اخیر بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار شیرازی نیز به شعبه 102 دادگاه عمومی و جزایی این شهر احضار شده است. معاون دادستان شیراز با صدور کیفرخواست علیه نسب عبداللهی، او را به دلیل انتشار خبر کشف 4 صندوق رأی در وبلاگ شخصیش به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم کرده است. اخبار نگران کننده نیز از وضعیت بازداشت شدگان منتشر می‌شود. به گزارش سایت پارلمان نیوز، وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت شده همچون احسان مهرابی، اکبر منتجبی، وحید پوراستاد، سمیه مؤمنی و احمد جلالی فراهانی که پیش از 22 بهمن بازداشت شده بودند، نامشخص است. روزنامه‌های چاپ تهران نیز روز پنجشنبه از ادامه نگهداری علی حکمت، سردبیر روزنامه خرداد در سلول انفرادی و بی‌خبری از وضعیت محمود شمس‌الواعظین، نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر دادند. و بالاخره ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی، در وبلاگ شخصی خود به نقل از بهمن احمدی عمویی، همسرش که نزدیک به 8 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد، وضعیت زندانیان را چنین توصیف کرده است. بهمن می‌گوید همکنون در یک سلول که کوچکتر از 20 متر است، او و 40 نفر دیگر زندانی هستند. می‌گوید که همه روزمان در صف می‌گذرد. صف دستشویی، صف حمام، صف تلفن و صف خرید. بنی یعقوب به نقل از بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و همسر زندانی خود نوشته است وضع آنقدر بحرانی شده است که بهمن میگوید خوش به حال مسعود باستانی و احمد زیدآبادی که به زندان رجایی شهر منتقل شدند، لااقل میتوانند پایشان را دراز کنند.
بازداشت‌ها و آزادی‌های زندانیان بعد از انتخابات ایران. از شب گذشته تا امروز چندین نفر بازداشت و چندین نفر آزاد شدند. گزارش آرش حسنی را شنیدید.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگه پیغام، پیشنهاد، انتقاد یا حتی درد دلی دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و صدای خودتون رو هم در برنامه‌های ما بشنوید. مثل چند شنونده دیگه رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و در مورد اتفاقهای روز ایران با ما و شما صحبت کردن.
تو ایران 3% مردم زندگی میکنن. 3% اول اونایی هن که پولشون از پاروی این نظام داره بالا میره و همش در حال خوشگذرونی هن و لذت بردن. 2% مردمی هن که جیرخوار دولت هن و 3% که تعدادشون نسبتا زیاده مردمی هستن که ندارن. صبح تا شب میدوان هشتشون گران نوشونه.
این آقای احمدی نژاد که دم از آزادی مطبوعات میزنه، مگه نمیبینه یا نمیشنوه که این همه زندانی روزنامه نگار تو زندان هستند؟ یا نمیخواهد بداند؟ لطفاً به ایشان گوشزد بکنید که این همه زندانی روزنامه نگار که در دنیا سابقه نداره، اینا را نمیشنوه یا نمیبینه؟
آقای خامنه‌ای، ما اینقدر مشت زدیم تو دهن آمریکا که دستمون درد گرفت. شما اگه موش داری بزنی تو دهن آمریکا، دیگه چرا دنبال سلاح میری؟ چرا موشک میخری؟
آقای احمدی نژاد بفهمید ما داریم چه بدبختی هایی میکشیم و بعد او میگه فلسطین، اون میگه نمیدونم آمریکا. بابا زندگی خود مردم ها درست کن، اذیت میکنن.
ما به امید فردا زنده ایم و اون آقایونی که صحبت از پیروزی رو تو دهنی میکنن، میخواستم بگم که این آقایون هم حکایت اون بچه طفل مدرسه ای داره که میرفت مدرسه کتک رو میخورد، باز بلند میشد سرپا میومد بیرون پیش رفقاش میگفت دیدی زدمش. حالا آقا جون اینم همون برنامه است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و گزارش آخر مجله شبانگاهی امشب ما. دولت نروژ به محمد رضا حیدری کنسول پیشین ایران در این کشور که به خاطر اعتراض به سرکوب‌های بعد از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد ماه از سمت خودش استعفا کرده بود، پناهندگی داد. شرح بیشتر درباره این گزارش رو در گزارش همکارم بشنوید، شهرام میریان.
محمد رضا حیدری در 17 دی ماه سال جاری از مقام خود به عنوان کنسول ایران در شهر اسلو پایتخت نروژ استعفا کرد و روز چهارشنبه این هفته دولت نروژ به وی و اعضای خانواده‌اش گذرنامه پناهندگی سیاسی داده است و این در حالی است که هفته گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق عوامل خود اعلام کرده بودند که پناهندگی محمد رضا حیدری از سوی اداره مهاجرت نروژ رد شده و او به ایران بازگشته است. این خبر در شبکه تلویزیونی CNN نروژ و یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های این کشور با نام داگ بلادت انتشار یافته بود. یک سخنگوی اداره مهاجرت نروژ در همین پیوند اعلام کرده است برای اداره مطبوعش اطلاعات کافی برای تصمیم گیری درباره پرونده محمد رضا حیدری وجود داشته است. محمد رضا حیدری پیش از این در گفتگو با رادیو فردا هم صدایی و هم بستگی با جنبش سبز ایران را اصلی ترین هدف استعفای خود ذکر کرده بود.
علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم، اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمو که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بود. من از راهی که رفتم و کاری که کردم پشیمون نیستم و این کار رو فقط برای مردم ایران کردم. و از سوی دیگرم ایران مربوط به همه ایرانیانه با هر گرایش فکری که و تعلقی که دارن و در واقع اتحاد و همبستگی ماست که منجر میشه که جلوی این حرکت‌ها گرفته بشه. و من در همون بیانیه‌ای هم که دادم به دوستانم گفتم چون ما به عنوان کنسول ایران حافظ منافع مردممون هستیم، گفتم که اگر هدف ما خدمت مردم و ایرانیان نمیباشه، در این شرایط باید در واقع در کنار مردم باشیم برای اینکه بتونیم جلوی دیکتاتوری و استبداد مردم بایستن. و امیدوارم که تا همین چند ماه آینده مردم ایران با حرکتی که دارن انجام میدن بتونیم به موفقیتی که میخوام برسن و همه ما بتونیم به ایران برگردیم و در کشور خودمون در کنار هم با هر عقیده‌ای که داریم زندگی کنیم و کاری که کردم بتونه در جهت جنبش سبز مردم ایران چیز مثبتی باشه که بتونم مردم حرکت خودشون رو ثابت قدمتر ادامه بدن، به هم دیگه کمک کنیم تا کشورمون در داخل دنیا مطرح بشه و از این وضعیتی که برای ما به وجود آوردن در خارج از کشور که ما رو به عنوان یک کشور جهان سومی مطرح کردن بیایم بیرون، چون ایران همه استعدادهای لازم رو برای اینکه یک کشور غنی داره و میتونه در دنیا سرآمد همه کشورها باشه.
محمد رضا حیدری کنسول پیشین ایران در نروژ در ادامه گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه وی از کارمندان نمونه وزارت خارجه و جانباز بوده است درباره تأثیر استعفای اعتراضیش گفته است بازتاب و انعکاس استعفایش بین همکاران خود گسترده بوده و تماسی که با دوستان خود در ایران داشته بیشتر آنها راهی را که انتخاب کرده تایید کرده بودند و همچنین در بین سفارتخانه‌هایی که در خارج از کشور هستند و دوستانی که با آنها آشناست این اقدام از سوی آنها هم تایید شده. وی همچنین ابراز امیدواری کرده است دیگر همکارانش به جنبش سبز مردم ایران بپیوندند و هر چه زودتر به خواسته های مردم جامعه عمل بپوشانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست
جمهوری افغانستان. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
به ساعت 9:30 شب به وقت ایران نزدیک میشیم و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. در این ساعت. تا مجله بعدی، مجله نیمه شب رادیو فردا، با شما خداحافظی میکنم. آزاده اسدی هستم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو نام می نویسم ای عزیز یادگارم. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به مثل پیوست، به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدم، تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی، رنگین کمون خنده ها آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن، چشماتو با کنا ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن، تو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مو محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو وارد پات نقاشی کن، دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات پاشی کن، رنگین کمون خنده ها آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون رو قاطی کن.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
چیزی نمونده از تو این اتاق خوش، رفتی خدا به خمرات، یادم تو رو فراموش، من خیس گریه بی تو
گفتم سفر سلامت، اما با خنده گفتی دیدارمون قیامت، دیدارمون قیامت. خواستم نری بمونی، حرفامو پوچ کردی، من التماس کردم بازم تو کوچ کردی، گفتم بمون نباشی تا انتها اسیرم، گفتی که چاره نیست حتی اگه
ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. احساس نام این ترانه است به خوانندگی ماکان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌های گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی‌کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می‌مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف‌ها می‌شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوار هاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خوارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و غضروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
We'll be right back. چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 و یا با شماره تلفن 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سر 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 سر